بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در 131 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 149 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. در این آیه الله متعال خطاب به مؤمنین می‌فرماید که اگر از انسان‌هایی که کفر ورزیدن پیروی کنید و اطاعت کنید، آنها شما را از ایمانتان و از دینتان برمی‌گردانند. فتنقلبوا خاسرین، و در اثر برگشتن از دینتان عاقبت شما زیانکاری خواهد بود. تنقلبو یعنی برمیگردید، با حالت خسران و زیانکاری برمیگردید. بل الله مولاکم به این معنی که شایسته نیست که شما از انسانهای کافر پیروی کنید، بلکه باید از اللهی پیروی کنید که مولای شماست. مولا به معنی ولی و کسی که الله ولی او شود و او ولی الله گردد، چون یک رابطه دو جانبه است. بعد از به دست آوردن این مرتبه و درجه، الله یار و یاور او خواهد بود، آنچنان که در حدیث آمده و آن را انشاءالله بیشتر مسئله رو باز خواهیم کرد. و هو خیر الناصرین، و الله عز و جل بهترین یاری دهندگان است. بعد از ترجمه مختصر از این دعایه برمیگردیم به آن مفاهیمی که در این دعایه نهفته است. اولا اینکه انسان مؤمن در این دنیا باید از چه کسی پیروی کند؟ از خودش پیروی کند میشه هوای نفس. باید یک الگو داشته باشد. اون الگو کیست؟ اگر الگوی او پیامبر باشد و اطاعت از پیامبر بکند، که اطاعت از پیامبر در حقیقت اطاعت از ذات الهی است، در این صورت به رستگاری خواهد رسید. من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کند در حقیقت از الله اطاعت کرده است. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم مبلغ احکام و دستورات الهی است و نه پیامبر ما و نه هیچ پیامبر دیگری. مردم را به عبادت خودشان دعوت نکرده اند، آنچنان که در خود این سوره آمده، سوره آل عمران: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. به هیچ عنوان سزاوار هیچ بشری نیست که الله به او پیامبری و حکم و کتاب بدهد، بعد از رسیدن به چنین درجه پیامبری بخواهد به مردم بگوید که مرا عبادت بکنید، یعنی خود آن پیامبر را عبادت بکنن. من دون الله، به غیر از الله، یعنی الله را عبادت نکنید، مرا عبادت بکنید. چنین چیزی هرگز شایسته نیست. نه پیامبر مسیح علیه السلام این حرفو زده، چون نصرانی ها پیامبر مسیح را میپرستن، و نه هم پیامبر عزیر این حرف را زده، چون یهود عزیر را میپرستن، و نه هیچ پیامبر دیگری. پس اطاعت از رسول اطاعت از الله است. و در قرآن آمده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اضافه بر پیروی از الله که اساس تمام پیروی هاست، و اضافه از اطاعت از رسول که در امتداد اطاعت از الله است، فرموده که از ولات امور، کسانی که از شما هستن، اولی الامر منکم، از خودتان هستن و ولی امر شما میشن، بر شما حاکم میشن، از اینا هم اطاعت کنید. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. و اگر با ولات امرتون دچار تنازع و اختلاف نظر شدید در انجام دادن کاری، چون اختلاف نظر، این تنازعی که در این آیه ذکر شده، فقط از سه مورد ذکر شده فقط میشه با ولات امور تصورش کرد، چون با الله هیچ کس حق منازعه نداره و با رسول الله هم هیچ کس حق منازعه نداره، ولی با ولی امر، با اون امرایی که بر مسلمان ها گمارده می شود، ممکنه که اختلاف نظر پیش بیاد سر انجام دادن کاری. اگر چنین حالتی پیش اومد، فردوه الی الله و رسول، اون حالت اختلافی را بر بگردانید به الله و رسولش و از الله و رسولش اطاعت کنید. ببینید که الله و رسولش در این زمینه چه حکم کرده اند، از همون حکم پیروی کنید و این بیانگر ایمان شما به الله و روز آخرت است. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، این که شما این مسائل اختلافی را بر بگردانید تا الله و رسولش در آن حکم کنند. پس این میشه سه گروه که نصوص قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیانگر پیروی و اطاعت از آنهاست: الله به عنوان اصل اطاعت و رسول به عنوان مبلغ و اولی الامر منکم به عنوان اینکه امور اجتماعی مردم را اداره می کنند. اما اگر انسان بخواهد از غیر مسلمان اطاعت کند، البته غیر از مسلمان رو گفتیم که ما آن اطاعتی که عنوان اداره جامعه هست، خب اینجا میشه اطاعت از مسلمان، ولی اگر بخواد به جای الله و رسولش در باورها و در اعتقادها و در اعمال دینی بخواهد از کفار پیروی کند، هر فکری که کفار به جامعه تزریق بکنن به هر نحوی یا به هر گونه، آنها او رو قبول بکنن یا درصدی از آن رو بپذیرن، بدون اینکه بخوان این افکار را با قرآن بسنجن، آیا این فکر درست هست، باطله؟ خصوصا اشخاصی که به اسلام منسوب هستن ولی آگاهی کافی از این اسلام ندارن، چنین اشخاصی ممکنه هر فکری بانها ارائه بشه زمینه و استعداد اینو داشته باشن که اون فکر رو بپذیرن. آنچنان که وضعیت کنونی خیلی از جوامع امروزه این شکل به این شکله، کسانی که آگاهی کافی ندارن و نمیدانن، هر چیزی را که از جهان غرب به سوی ما به عنوان تهاجم وارد شود، یا سر لج و لجوازی یا به هر بهانه دیگری، آن را میپذیرند و قبول میکنند و عملی میکنند. الله عزوجل در این آیه میفرماید اگر چنین کاری بکنید، از کفار پیروی بکنید، اطاعت بکنید، آنها شما را از دینتان بر میگردانند. چرا اطاعت و پیروی از کفار باعث میشه که ما دینمونو از دست بدیم؟ مگر اونا مستقیما به ما میگن شما دینتو رها بکن، یا گام به گام این زمینه را برای مردم فراهم میکنن؟ شکی نیست که گام به گام این کار را انجام میدن، یک دفعه نمیاد به تو بگه دینتو رها کن، چون میفهمه شما وقتی یک فکری رو یک دفعه بهت وارد بکنه موضع گیری میکنی و نمیپذیری. خب علت این که کفار ما را از دینمان برمیگردانن چیست؟ چون آنها اگر دین اسلام را دوست داشتن و از دین اسلام خوششون میومد خودشون مسلمان میشدن. پس وقتی که مسلمان نمیشن و حاضر نیستن دین اسلام را بپذیرن، یعنی که دین اسلام را قبول ندارن. و از آنجایی که عدم پذیرفتن همدیگر در مسائل باورها و اعتقادها، خصوصا اعتقادهای دینی، منجر به دشمنی بین آنها میشه، این دشمنی باعث میشه که کفار سعی و تلاش شبانه روزی خود را به کار بگیرن و در این زمینه اموال خود را خرج کنن تا مسلمانان را که دشمنان خود میپندارن از دینشان بر بگردانن. و آنها دوست دارن که مسلمان ها مثل خودشون کافر باشن. در مورد کفار قریش به عنوان یک مثال، در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم آیه نازل شد که وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، دوست دارن، ودو یعنی دوست دارن، لو اصطلاحاً لو در زبان عرب مش میگن ابزار تمنی، تمنا میکنن که شما کفر ببرزین، آرزو دارن که شما کفر ببرزید تا مثل خودشون بشید. این میشه کفار قریش، کسانی که مشرک بودن. یک گروه دیگه کفار در جامعه بودن به نام اهل کتاب، یهود در مدینه بودن. در مورد اینها هم در قرآن آمده که در سوره بقره ود کثیر من اهل الكتاب، بسیاری از اهل کتاب دوست دارن، لو یردونکم، باز لو آمد، تمنا میکنند، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمنا میکنند که شما را بعد از ایمان آوردنتان بر بگردانن به کفر و کافری. حسدم من عند انفسهم، و چیزی که باعث این مسئله شده آن حسدی است، حسادتی است که در اهل کتاب در مقابل شما و پیامبرتان و دینتان وجود داره. چرا حسادت کردن؟ چرا کفار قریش حسادت نبود؟ لجبازی کفار قریش بر سر منصب بود، بر سر حکم بود، ولی لجبازی یهود به خاطر حسادت بود، چون یهود اهل کتاب بودن. الان مسلمان ها هم شدن اهل کتاب، مثل اونا شدن در ظاهر، البته وگرنه مثل اونها نیستن، بهتر از اونها هستن، چون اونها کتاب خودشون رو تحریف کردن. ولی آنچنان که در سوره آل عمران اومده ای یؤتا احد مثل ما اوتیتم، مبادا، یهود بین خودشون میگفتن، مبادا به غیر از شما، یعنی به غیر از خودشون، به کس دیگری، یعنی بقیه عرب، چیزی داده بشه، یعنی کتاب آسمانی، مانند آن چیزی که به شما داده شده. ما تا حالا افتخار میکردیم بر عرب که شما امی هستید، کتاب ندارید، بیسوادید، و ما اهل کتاب بودیم. قرنها بنی اسرائیل اهل کتاب بودن، و کفار قریش عرب به یهود و نصارا به دید یک اعتبار نگاه میکردن. چرا؟ چون اهل کتاب بودن. الان کتاب آسمانی نازل شد، بهتر از تورات، بهتر از انجیل، و پیامبری آمد بهتر از موسی و عیسی. 100% یهود دچار حسادت میشن در این زمینه، میگن اینا این چیزا رو نداشتن، حالا اینا هم دارن. و منافقین یک گروه دیگر از کفار بودن که در جامعه وجود داشتن، کفر باطن و اسلام ظاهر. در مورد اینها هم چون کافر هستند، در سوره نساء آمده که ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، منافقین دوست دارند لو تکفرون، باز ادات تمنا، تمنا میکنن که ای کاش شما هم مانند خودشان کفر ببرزید تا اینکه مثل هم دیگه بشید. یعنی حتی آن کفری که منافق ازش خوشش میاد و دوست داره که مؤمنین واقعی به آن شکل کافر گردن، کفر نفاقه، حتی کفر ظاهرم نمیخوان، دوست دارن که مؤمنین کفر نفاق در پیش بگیرن. پس این سه گروه اساسی که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود داشتن به عنوان کفار، و هر سه آنها در قرآن اومده که ودو، یعنی دوست دارن، و در خود سیاق آیات هم از کلمه لو استفاده شده، در هر سه آیه که بیانگر تمنا و آرزوی آنهاست که چنین کار صورت بگیره. وقتی که تمنا میکنن، وقتی که دوست دارن، در انجام دادن آن کار سعی و تلاش هم میکنن، هزینه میکنن، برنامه ریزی میکنن، فکر میکنن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. در قرآن آمده سوره انفال که انسان کفار، اشخاص کفار، اموال خودشون رو خرج میکنن تا مردم را از راه دین باز دارند. هزینه میکنن، پول میدن، پولی که به زحمت دارن به دست میارن خرج میکنن تا مردم را از راه دین باز دارند. این حقیقتی که قرآن برای ما بیان کرده و حاضرن جان خودشون از دست بدن، همان گونه که با پیامبر وارد جنگ شدن. و جالبه که اکثر جنگ هایی که با مسلمان ها رخ داده کفار شروع کردن، آغازگر آن جنگ ها کفار بودن، جنگ احد، جنگ احزاب. پس این حقیقتی است که باعث شده کفار برای ما مسلمان ها نقشه بکشن، برنامه ریزی بکنن، فکر ارائه بدن به شکل‌های مختلف، در قالب افکار، در قالب برنامه‌های الکترونی، در قالب انواع پوشاک و لباس، تهاجم فرهنگی و فکری، به شکل‌های متفاوت، به هر نحوی که از دستشون بر بیاد کوتاهی نمی‌کنند. آنچنان که در شأن منافقین در سوره آل عمران فرمود الحمدلله، فرمود لا یعلونکم خبالا، منافقین هیچ گونه کوتاهی به خرج نمیدن در اینکه به شما ضعف وارد بشه. لا یعلونکم یعنی به هیچ عنوان کوتاهی نمیکنن، و همچنین دیگر کفار به هیچ عنوان کوتاهی نمیکنن در اینکه مسلمان ها را از دین خودشون باز دارن. بنابراین نتیجه پیروی از کفار چی میشه؟ میشه قرار گرفتن در راستای برنامه های آنها، و در نتیجه چی؟ گمراه شدن و دست کشیدن از دین اسلام، و در نتیجه چی؟ زیانکار شدن. و این مسئله امروزه به وضوح میشه مشاهده کرد. آن اشخاصی که به بهانه های مختلف رفتن خارج از کشور، در کشورهای نصرانی زندگی می کنند، مسلمان بودن از اینجا رفتن، پایبند به دین بودن، احترام به دین داشتن، یک سال، دو سال، پنج سال اونجا نشستن، الان دین اسلام رو قبول ندارن و اسلام رو زیر سوال می برن و بهانه هایی از اسلام می گیرن که کفاری که اونجا هستن از اسلام میگیرن، حرف اونا رو تکرار میکنن، میشن آینه برای آنها، منعکس میکنن، فکر اونها رو منعکس میکنن. ولی این بار بر زبان خود مسلمان زاده ها، تا قبل از این شبهات و اعتراض ها و ایراد ها بر زبان کفار میومد برای ما، و خب خیلی طبیعی است که اکثرا موضع گیری میکنن و نمیپذیرن. ولی اگر یک شبهه از بین خود انسان مسلمان، مسلمانی که منسوب به اسلام است، به اصطلاح مثلا از فلان شهر و فلان کشوره، وقتی که اون بره اونجا برنامه ریزی بشه و بعد بیاد با زبان خودش این مسائل رو بازگو بکنه، اینجاست که قدرت تأثیر اون بیشتر میشه. و این شده نتیجه آن شبکه های تلویزیونی که 24 ساعت دارن افکار مسموم خودشون رو بر علیه اسلام در جامعه تزریق میکنن. حجم این افکاری که داره تزریق میشه خیلی بالاست و مردم هم از آگاهی کامل دینی برخوردار نیستن. تصور اینو بکنید که یک سدی فرسوده نزدیک به شکستن وجود داره، یک دفعه یک سیلاب بسیار عظیم و بزرگی بیاد پشت این سد، چیکار میکنه؟ خوردش میکنه، به راحتی خوردش میکنه. وقتی که انسانی که ادعای اسلام داره از اسلام چیزی ندونه، قرآن رو نمیدونه، چندین سال داره زندگی میکنه، فرصت بهش داده شده، همه چیز رو این دنیا رو یاد گرفت، زبان انگلیسی یاد گرفت، کامپیوتر یاد گرفت، چیزهای بسیار سختی رو یاد گرفت، ولی آن دینی که به آن منسوب هست از قرآن کریم، از سخن پروردگار هیچ اطلاعی نداره. خب چون حمایتی وجود نداره، به راحتی این افکار در چنین انسان‌های نفوذ میکنه و این میشه نتیجه آن چیزی که ما امروزه میشنویم و میبینیم. و این حقیقتی است که احکم الحاکمین رب العالمین در قرآن بیان کرده، گفته اگر شما این کار بکنید نتیجه این میشه. این یک قاعده است، یک فرموله، به اسلام میگن دو دوتا چهارتاست، اگر دو رو ضرب در دو بکنی میشه چهار، نمیشه پنج، نمیشه سه. اگر از کفار پیروی بکنید نتیجهش میشه خروج از دین. بل الله مولاکم، بلکه واجب شما اینه که از الله اطاعت کنید، اللهی که مولای شماست. ما گفتیم مولا به معنی ولی، یعنی اینکه بین الله و بنده اش یک رابطه میکروفون قطع شده یا اینترنت؟ صدا قطع یا اینترنت قطع؟ اینترنت کار میکنه؟ میکروفون قطع؟ روشن خاموش کردید؟ اگر روشن باشه اون خطای پایین تکون میخوره، بالا پایین میشه. عز و جل مولای شماست و واجب این میشه که شما بعد از الله اطاعت کنید. چرا؟ چون انسانهای کفار نمیتونن اولیای شما باشن، نمیشه بین شما و بین انسان کافر دوستی دینی و ایمانی برقرار بشه، بلکه آن دوستی ایمانی فقط بین اهل ایمان برقرار میشه و اون رابطه‌ای که بین انسان مؤمن و کافر وجود داره در حقیقت دشمنی دینی است. تا جایی که در سوره بقره فرمود در صفحه 43، الله ولی الذین آمنوا، الله ولی انسان‌های مؤمنه، یخرجهم من الظلمات الى النور و آنها را از ظلمات کفر و گمراهی به سوی نور هدایت میکنه و خارج میکنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، و انسان‌های کافر اولیای آنها طاغوت هستند. پس نمیشه بین انسان مؤمن و کافر ولایت وجود داشته باشه، چنین چیزی ممکن نیست، چون این ولایت یک ولایت ایمانی و دینی است و زمانی این ولایت برقرار میشه که در هر دو این سیگنال وجود داشته باشه. پس از آنجایی که الله ولی انسانهای مؤمن هست، واجبه که از الله اطاعت بشه. و در حدیث آمده که، حدیث قدسی است، لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، يا قبل از اون فرمود که وما تقرب الي عبدي باحب شيء مما افترضته علي، بنده من با فرائض به بهترین شکل ممکن به من نزدیک میشه. فرمود من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اول حدیث این گونه است، من عادا لی ولیا، کسی که یکی از اولیاء مرا مورد دشمنی خودش قرار بده، من با او اعلام جنگ میکنم. و اگر الله با کسی اعلام جنگ بکنه با اون قدرت و عزت و شوکتی که داره، 100% طرف دوم هلاک و نابود خواهد شد. سپس فرمود در ادامه حدیث، ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، بنده من پیوسته با انجام دادن عبادت‌های مستحب و نافله به من نزدیک میشه تا جایی که اونو دوست می‌دارم. این رابطه، رابطه محبت و ولایت بین بنده و بین الله، باعث میشه که الله عزوجل از بندش دفاع بکنه. ان الله یدافع عن الذين آمنوا، در سوره حج آمده که الله از انسان‌های مؤمن دفاع میکنه. در مقابل کی دفاع میکنه؟ در مقابل دشمنانش. نمونه هایی در تاریخ داریم از این مثال. بله، ابراهیم، پیامبر ابراهیم علیه السلام یک نفر بود ولی از جمله اولیاء الله بود. قومش خواستن اونو در آتش بزرگی بسوزونن. در آخرین لحظه وقتی اونو پرت کردن در داخل آتش، اینجا بود که یاری الهی فرا رسید. پیامبر موسی علیه السلام یکی از جمله اولیاء الله بود، وقتی که به دریا رسید و از پشت سر 700 هزار نفر سرباز به فرمانده فرعون بودند، قومش بنی اسرائیل گفتند که انا لمدرکون، گفتند کار ما تمام شده است، اینا ما رو میگیرند. قال کلا ان معی ربی سیهدین. پیامبر موسی علیه السلام از آن یقین و ولایتی که برخوردار گفت، هرگز چنین نیست، پروردگار من با من است و مرا هدایت خواهد کرد، یعنی مرا از این مهلکه نجات خواهد داد. و ایامت که با عصای خود بزن دریا، دریا از هم باز میشه و بنی اسرائیل و پیامبر موسی علیه السلام عبور میکنن و فرعون و سربازانش غرق میشن. پیامبر ما محمد صلی الله علیه السلام چند بار براش نقشه کشیدن که بگوشنش، هر بار یاری الهی فرا میرسید، تا جایی که در سوره مائده فرمود والله یعصمک من الناس، ای پیامبر نترس، چون الله تو رو حفظ میکنه از مردم، مردم نمیتونن به تو بدی برسونن. تا زمانی که شریعت الهی تکمیل نشده، نمیتوانن هیچ گونه بدی به تو برسونن. این نمونه های و نمونه های دیگر هم وجود داره، مثل پیامبر صالح، مثل پیامبر شعیب، مثل پیامبر هود. داستان های آنها در قرآن اومده. پیامبر نوح علیه السلام، همه اینها مورد یاری و نصرت پروردگار قرار گرفتن. چرا؟ چون از الله اطاعت کردن و الله آنها را در ولایت خود قرار داد و وعده الهی اینه که هر کسی در ولایت الله وارد بشه مورد تأیید و نصرت پروردگار قرار میگیره. و هو خیر الناصرین، و الله عز و جل بهترین نصرت دهندگان و یاری دهندگان است. هر کسی اگر قبیلش کمکش بکنه، خانوادش کمکش بکنه، به اون یاری برسونن، اینا یاریگرانی هستن در حد بشر، بالاتر از بشر نیستن، ولی الله عز و جل بهترین یاری دهندگان است و به هیچ عنوان بنده اش را رها نمی کند که دشمنان دین او رو نابود کنند. این میشه اهمیت ولایت الهی، که بنده اگر شامل حالش بشه هم در دنیا پیروز هم در آخرت. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولیاء الله کسانی هستند که بیچون اون ترس و اندوهی ندارن. الذين امنوا وكانوا يتقون، کسانی که ایمان آوردن و تقوای الهی پیشه میکردن. در سوره مائده آمده که انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ولی شما الله است و رسولش و انسان‌های مؤمن. به این معنی که ولایت کفار از منافقین و مشرکین و اهل کتاب را نپذیرید، فقط اینها ولی شما هستند، الله و رسولش و مؤمنین. آن مؤمنینی که یقیمون الصلا نماز را برپا می دارن و یعطون الزکا و زکات اموال خودشونو میدن و هم راکعون و آنها را در حال رکوع می بینید. اهل نماز هستن، اهل رکوع هستن. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. در ادامه آیه فرمود که هر کس که الله از الله و رسولش پیروی کند و آنها را به عنوان ولی خود انتخاب بکند، پس بدانید که حزب الله پیروز هستند، چون اینا میشن جزء حزب الله. الله هم برای خودش حزبی داره، آنچنان که شیطان حزب داره. حزب یعنی گروه، یعنی جماعت. هر انسانی با خودش فکر بکنه که از کدام گروه و جماعته، از حزب الله یا از حزب شیطان. اگر از الله و رسولش اطاعت میکنی و دین الله را یاری میدهی و انسان مؤمنی هستی و دستورات الهی را انجام میدی و از محرمات خودداری میکنی، شما جزء حزب الله هستی و شما به شما بشارت داده شده. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. چنین انسانهایی هم در دنیا بشارت به آنها داده شده و هم در آخرت. ولی اگر نه، پیرو هوای نفس هستی، واجبات انجام نمیدی، مرتکب محرمات میشی و هیچ گونه قید و بندی نداری و دیگران هم دعوت میدی به کارهای بدی که انجام میدی، این گونه چنین انسانی شده جزء حزب شیطان. به هر حال این مسئله طولانی است و بسیار هم حائز اهمیت، مسئله این که انسان از چه کسی در این دنیا پیروی کند. از خودش که نمیتونه پیروی بکنه، چون اگر از خودش پیروی بکنه از هوای نفسش پیروی میکنه. باید یک راه ایمانی وجود داشته باشه و برای پیمودن آن راه ایمانی نیاز به یک رهبر داره که اونو هدایت بکنه، یک الگو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اگر به دنبال الگو هستید که شما را هدایت بکنه و رهبری بکنه در مسیر ایمان، الگو شما پیامبر است. ولی اگر انسان الگوهای کفری برای خودش انتخاب بکنه، یهود، نصارا، منافقین، مشرکین، چنین الگوهای انسان را به ویرانه خواهند کشید. در زبان عربی میگن که اذا کان الغراب و دلیل قوم سیهدیهم الى دار الخرابی. اگر انسان در پیدا کردن راه خودش به کلاغ اقتدا بکنه، در بیابان گم شده، تصور اینو بکنه که انسانی در بیابان گم شده نمیدونه کدوم ور بره تا به شهرش برسه، کلاغی در بیابان میبینه، آیا معقوله که چنین انسانی دنبال روی کلاغ بره باشه، دنبال روی کلاغ باشه تا به مقصدش برسه؟ نه. چرا؟ چون جای کلاغ در ویرانه هاست، کلاغ در آبادی زندگی نمی کنه. پس اگر انسانی که در بیابان گم شده کلاغی را به عنوان هدایتگر خودش انتخاب بکنه و دنبال اون حرکت بکنه، 100% او را به ویرانه خواهد برد، چون طبیعت کلاغ این گونه است. طبیعت انسان کافر و منافق و مشرک همینه، انسان را به ویرانه می کشانند. ولی اگر انسانی که در بیابان گم شده کبوتری پیدا بکنه، بله، کبوتر میره به آبادی، تو آبادی زندگی میکنه، اینطوری میتونه راه خودش پیدا بکنه. به هر حال در پایان این مجلس امیدوارم که الله عزوجل به همه ما توفیق بده که بتونیم مؤمنین واقعی باشیم، کسانی که از درجه ولایت الهی برخوردار شده باشند و الله عزوجل مولای آنها باشد و اینکه بتوانیم با اطاعت از الله و رسولش به ساحل سعادت و رستگاری در دنیا و در آخرت برسیم. والحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.